أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام و مناسبت شهادت بانوی دوسرا سیدت نساء العالمین زهراء مرضیه، آیات بینات سوره مبارکه روم را تقدیم می داشتیم. الان هم در این نوبت آیه 25 تلاوت و قرائت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که بازگو می شود. در طی این چند نوبت ملاحظه فرمودید که ترکیب بسیار دلنشینی رو در سرآغاز و تلیعه این آیات گذشته می‌خواندیم که و من آیاتی، از نشانه‌های جلال و جمال الهی، از نشانه‌های حکمت و قدرت خداوندی این است، این است، یک به یک خواندیم و بازگو شد. و در نهایت قسمت پایانی و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا، اشاره شد به پدیده بسیار مهم و ضروری رعد و برق و نزول برکات آسمانی، زنده شدن زمین مرده و آیاتی که گفته شد. آخرین ترکیبی که در اینجا دیده می شود، یعنی ششمین بار، البته در طی آیات آینده باز هم یک بار دیگر با فاصله نسبتا طولانی تا قسمت انتهای این آیه خواهیم داشت، یک بار دیگر و من آیاته ان یرسل الرياح مبشرات ولیذیقکم من رحمته، این ان شاء الله در آینده آیه 46 خواهد آمد. اما در اینجا این شش مورد پیاپی آمد، این ششمین است. از آیات و نشانه های الهی آن است که تقوم السماء والارض بامره، که آسمان و زمین به امر او قائم است. همان گونه که پایان عرائض اشاره کردیم، گاه صحبت در خالقیت خداوند است و که خالق و کل شیء. در همینجا در قسمت‌های ابتدایی تأکید بر وحدت خلق و توحید در آفرینش شد. خواندیم که از نشانه‌های الهی خلق آسمان‌ها و زمین است. اما اینجا بحث خلق نیست، بحث آفرینش نیست. همان گونه که گفته شد، حکما میگویند کمال اول در وجود، اصل وجود آفرینش است، اما کمال دوم اعطاء موجودیت به موجود در دوام و بقام است، یعنی آن که مربوط به صفت ربوبیت حضرت باری تعالی و مقام پروردگاری اوست. آسمان رو که آفریده است، خود پا بر جا و نگاه می‌دارد و ادامه سیر هستی باز به قدرت اوست. این آیه شریفه بنابراین بحث خلقت نیست، بحث پرورش است و استمرار الطاف الهی در وجود و مقام ربوبیت. و این رو بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز که میتوان گفت شاید بیشترین تأکید اسلام در توحید در مقام ربوبیت و پروردگاری است. این که خدایی که خالق وجود است، طرح هدایت و تربیت از آن اوست، هموست که می داند انسان رو چگونه هدایت کند و چگونه ره دهد. ولایت تکوینی از اوست، ولایت تشریعی هم از حضرت اوست. اما توضیح آیه را بازگو می کنیم که از نشانه های آن است که ان تقومه، کلمه قیام آسمان و زمین. قیام اساساً هنگامی که قام شی، همان مثال معروفی که می گویند در کلام عرب، اقام السوق یا قام السوق، هنگامی که بازار ثابت و پابرجا و مثمر است. یعنی سه ویژگی با کلمه قیام و اقامه منتقل می شود: یک، پابرجا بودن، یعنی برقرار بودن، دوم، مستمر بودن، سوم، مثمر بودن. دقت بفرمایید، اساساً امری پابرجا باشد، حضور داشته باشد. این حضور مستمر باشد، اونگاه در حین استمرار مثمر باشد. اینجا کلمه قیام به کار برده میشه، هنگامی که میگن قام العدل، اقام العدل، فلان کس عدل رو اقامه کرد، یعنی یه عدل پابرجا مستمری که مثمر است و جامعه از اون بهره میبرند. اقامه عدل جهانی میگوییم توسط وجود و مبارک حضرت ولی عصر. اقیمو وجوهکم عند کل مسجد، خداوند سبحان اشاره میکند در مقام عبادت پایدار، پابرجا، مستمر و مفید باشید. این کلمه رو زیاد میبینید، شاید بهترین جایی که دیگه مصداق اون در ذهنمون همیشه میماند همان ترکیب و تعبیری است که خداوند در مورد نماز و صلات به کار میبرند، که شما اقامه نماز رو دارید، اقیم الصلاه، اقم الصلاه لذکری. بس این نیست که شما نماز بخوانید. بسیار کسان نماز میخوانند که فویل للمصلین، باید نافرین الهی هم شامل حالشون باشد. بحث این است که این نماز نه تنها باید در زندگی من باشد و حضور داشته باشد در زندگی من مسلمان، بلکه باید مستمر باشد. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نه تنها باید مستمر باشد، باید مثمر باشد. این باید ثمردهی داشته باشه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، باید بازدارندگی از فحشا و منکر در وجود من داشته باشه. نمازی یعنی اون کسی که مصلی است، باید آثار نماز در وجود او دیده شود، ولی که نمیشه این رو مصلی دانست. باید مثمر باشه، نماز بی خاصیت که نمیشود. این که نمیشه کسی 40 سال نماز بخواند و بعد در این حال بگوییم ورنه موش دزد در انبار ماست، گندم اعمال 40 سال کجاست؟ 40 سال نماز اما اثر اون در زندگی انسان نباشد. این که اقامه نشده نماز در زندگی. پس اقامه یه لفظ است و 1000 معنا، معانی بسیار زیادی در این کلمه دیده می شود. فرمود از عنایات و آیات الهی این است که آسمان و زمین به امر او و فرمان او پابرجاست، یعنی پایدار است، مستمر است و سیر خودش رو می کند، افاده خودش رو در وجود تمام اجزا و آفرینش و خلقت در زیر مجموعه امر الهی دارد. اما فرمود به امر، این امری که در اینجا می بینیم قاعدتا امر تکوین الهی است، یعنی اون امری است که تمام هستی به این امر پابرجاست، که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون است. این همون امر تکوین الهی است که سراسر وجود رو زیر مجموعه و زیر پوشش خود قرار داده است. خب این آیه گفته شد. حالا از همین آیه، از همین که خداوند وجود رو پابرجا، پایدار و مؤثر قرار داده است، یه نقبی میزنه خداوند از اینجا به مسئله انتهای کار و پایان کار. این دیگه نکته رو زیاد میبینیم در قرآن، از توحید به معاد، از معاد به توحید. این دو اصل با هم تو در تو و تنیده در قرآن مطرح می شود، المبدأ و المعاد، که ذهن انسان دقیقا پایا پای به هر دو موضوع باشد. فرمود ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. خب این آسمان و زمین برقرار، ثم یه تراخی رو میرساند، یه فاصله زمانی رو، پس اذا دعاكم دعوتا، هنگامی که میخواند شما را خداوند خواندنی، من الارض اذا انتم تخرجون، انگاه از ارض و زمین برون می آیید و به سوی او حرکت می کنید. اشاره به مسئله معاد. اما تعبیر رو دقت بفرمایید، اذا دعاکم، خداوند شما را می خواند، گویا در مسئله قیامت، یعنی در این که انسانها به سوی عالم باقی، عالم جاودان حرکت کنند، یه دعوت الهی است. این اساساً بر اساس دعوتی شکل میگیرد، بر اساس خواندن و طلبی و اعلامی میشه. قطعاً این همان است که از آن تعبیر گاه به نفخه میشود. و در جای خودش اشاره کردیم که ما دو نفخه داریم که از آن تعبیر به نفخ صور میکنید. یک آن که هنگامی که یه اعلام عمومی در سراسر وجود و هستی می شود، فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام وجود جان می دهد، تمام هستی کالبد تهی می کند، اونگاه دوباره دمیده می شود. و اعلام دیگری است که با اون اعلام ثم، هنگامی که دمیده می شود در این سور، اذا هم من الاجداف الى ربهم ینسلون، انسان ها به سوی پروردگار حرکت می کنند. گاهی از این تعبیر به چنین می شود، گاهی به دعوت که اشاره کردیم، یتبعون الداعی لا عوج له، مردمان پی این داعی و منادی حق رو می گیرند. گاه هم از آن تعبیر به همین ندا می شود، یوم یناد المناد، منادی حق ندا می دهد و انسانها را فرا می خواند. اعلام عمومی است، این اعلام احیاء، تمام وجود زنده و انسانها برخواسته به سوی حضرت باری تعالی حرکت می کند. این با اعلام الهی انجام می شود. اما ثم اذا، نکته دومی هم که وجود داره اینه که فرمود اذا، این اذا در کلام عرب همان است که از اون تعبیر می شود به اذا به اصطلاح مفاجات، یعنی امر فجعه ای رو میرساند. خرجت و فاذا اسد بالباب، خارج شدم، به نظر مثلا های ادبی میگن خارج شدم یک مرتبه شیری را در دیدم، خب انتظار رو نداشت، یک بار دیده شد، امر ناگهانی بدون اینکه گمان اون برود که فرداست، 10 سال دیگر است، 100 سال دیگر است، هیچ کس نمیتواند. به همین خاطر میبینید هرگز پیامبر هم نمیتواند زمانی برای قیامت تعیین کند. و اگر از وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی حتی پرسش از قیامت میشد، همیشه اعلام بی اطلاعی میکرد. این یه امری است که به اذن الله، به ید الله و همون حالت مفاجات بودن و ناگهانی خود رو دارد. نکته سوم، در ترکیب آیه شریف اینطور میبینیم که اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، بحث زمین است، ارض است. خب میدونیم با مرگ و جدایی بین جان و تن انسان، روح سیر خودش رو دارد دیگه، روح ما در این عالم نیست، در عالم ارض نیست، وارد عالمی میشیم از جنس دیگر، سنخ دیگر، عالمی که و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، عالمی که بسیار پیچیده است. وجود مبارک که امام سجاد در صحیفه سجادی از خداوند طلب میکند که خدایا با پیچیدگی ها و رازهای برزخ و پوشیدگی های برزخ مرا آشنا کن، عالمی است بسیار پر رمز و راز. انسان ها به عالم برزخ میرن، وقتی که به عالم برزخ میرن دیگه در این عالم عرض و در این دنیای عرض نیستن. اما قرآن میفهمد اذا دعاکم دعوتا من الارض، از این عرض شما به در میایید، چه چیز ما در زمین باقی میماند؟ این نیست مگر ابدان ما، این نیست مگر تنها. یعنی آیه شریف از آیاتی است که از مثبتات و از عوامل ثابت کننده معاد جسمانی در مجموعه آیات شریفه قرآن است. تن جان می رود، اونگاه این جسم هم به هنگام لازم و به اذن الهی باید از زمین بدر آید و بپیوندد و اون سیر خودش رو هماهنگی و زن نفوس و زب بجد، و اونگاه این که این تن با جان جفت می شود و در محضر الهی حاضر. فرمود شما اونگاه دعوت الهی رو پاسخ می دهید، می خواند خدا شما رو و از زمین بدر می آیید، اذا انتم تخرجون. بسیار خوب، به عنوان متمم و پایان این نکته، و لهو من فی السماوات و الارض کلن لهو قانتون، و از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و زمین است و کلن لهو قانتون. خب این نکته ایست که در قرآن فراوان میبینیم، این لام لام مالکیت مطلقه الهی است، مالکیت حقیقی الهی است. و همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز، ما در وجود و در نظام هستیم، مالکی در حقیقت جز خداوند نداریم. تمام آسمان و زمین ملک و ملک حضرت باری تعالی است. اگر میبینید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، این مالکیت ما یه تعارفی بیش نیست. در حقیقت ما یه امانت داری در این آفرینش الهی بیشتر نیستیم. این یه امر اعتباری است، نه یه امر حقیقی. یه مالکیتی است که با امضایی می آید و با امضایی می رود، با یه بعت میاد، با یه اشتریتو بالاخره میره، و این مالکیت حقیقی نیست. سرنوشت این مال هیچ وابستگی به ما ندارد، دست دست می گردد، تلک الایام نداولها بین الناس، از این دست به اون دست می چرخد و می چرخد. ما مالکیت حقیقی نداریم عزیزان. به تعبیر بزرگان مالکیت ما اولویت حق انتفاع است.
یعنی تا زمانی که شما این کت رو خواستید استفاده ببرید، مالک این. اگر از تنتون در آوردید گذاشتید پشت در به منزلتون یه کسی برداشت، اون میشه مالک. یعنی حق انتفاع رو شما از خودتون سلب کردید. ما مالکیت حقیقی نداریم. در حقیقت مالک اصلی خداست. این خداست که مالک هذه المملوک، مملوک و مالک الملوک، تمام مالک ها، تمام وجود، تمام ملک ها همه از آن او. فرمود و لهو من فی السماوات و الارض، هر آن کسی که در آسمان هاست و هر آن کسی که در زمین است، هر آن چه در آسمان هاست و هر آن چه در زمین است، در تمام پهنه آفرینش و خلقت همه موجودی ذات باری تعالی و ملک اوست. و کلن له قانتون، و تمام این مجموعه برای خداوند قنوت دارند. کلن له قانتون، این هم نکته زیبایی است که به اشکال مختلفه در قرآن میبینیم. گاه پاره از صفات در قرآن هم به انسان نسبت داده میشود، هم به کل مجموعه آفرینش و خلقت. باید یه معنای مشترکی باشه در اینها، یه تفاوتهایی بین این مفاهیم باشد در این صورت، مانند سجده. مثلا در مورد سجود، خب بالاخره بحث سجود رو در مورد انسان‌ها داریم که می‌بینیم که راه تقرب به خداوند در قرآن سجده می‌گوید. همین سجده به این مفهوم ظاهری که می‌بینید، بالاخره این الان اشاره می‌کنم، این چیزی است، قصه‌ای دارد این سجود. اینکه بزرگان اهل دل گفتند اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، رازها دارد که نزدیکترین حالت انسان به خداوند حالت سجود است بدون تردید. آم میبینیم این سجده را علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض. قرآن میگوید تمام وجود برای خداوند سجده میکند. آسمان و زمین در حال سجده، اشجار سجده میکنند، آسمان سجده میکنند، تمام اینها سجده میکنند. فعل سجود رو به تمام اجزاء آفرینش ذات باری تعالی نسبت میدهد. این چه سجده ایست که آسمان و زمین و درخت و دواب، جنبندگان، حیوانات، گیاهان، همه اینها سجده دارند به تعبیر قرآن کریم. واژه سجود در حقیقت به معنای غایت الخضوع، اون نهایت خضوع و تسلیم شدن را سجده میگویند. گفت علم تره، عرض به خدمتون، به تعبیر اون شاعر عرب باز این مثال رو بگویم رسانتر از ترل اکمه فی ها سجدن للهوافری. میبینی این اکم را و این خاکهای پایین تپه را که چگونه زیر پای به اصطلاح اسمان و سم اسمان سجده میکنند، یعنی کاملا تسلیم است و متواضع است و زیر پای اسمان است و سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت. سجده در لغت به معنای نهایت تسلیم و تواضع است. تمام موجودات خلقت و تمام هستی در ذات خودشون تسلیم پروردگارند. به اذن او می آیند و به اذن او می روند. افناء با اوست، ابقاء با اوست، اعاده با اوست، ایجاد با اوست. تمام وجود تسلیمند در ذات خودشون. کل ممکنن، تمام ممکنات مفتقرند در ذات خودشون تسلیمند. اراده ذاتی از خودشون موجودات ندارند در آمد و رفت و خصوصیات دیگر. لذا سجود رو به تمام هستی خداوند اسناد میدهد در قرآن. خورشید هم سجده میکند، ماه هم سجده میکند، گیاهان هم سجده میکند. اما هنگامی که نوبت انسان میرسد، سجده ای که به انسان نسبت داده میشه متفاوته. یعنی سجده هنگامی که به انسان نسبت داده میشود جور دیگری است. این اون سجودی است که دیگه قهرن و تکوینن و ذاتن در ذات پدیده ها نیست، بلکه این یه مقوله ایست که به اراده و قصد و انتخاب موجودی به نام انسان گزیده می شود. یعنی انسان این تسلیم خودش رو، این سجده خودش رو با اختیار نشان می دهد. این میشه تفاوت بین سجده انسان و دیگر موجودات. یعنی هنگامی که انسان حاضر میشه تمام وجود خودش رو بر خاک می افکند، همین نماد ظاهری سجود، این پیشانی رو بر خاک میگذارد. این تعبیری که گاهی بنده عرض میکنم در باب سجود اینه، به جایی میرسد انسان، چون ایستادید در نماز و بالاخره احساس میکنید که دارید با حضرت پروردگار سخن میگویید، اما یه مرتبه احساس میکنید که من کجا و او کجا. کجا میتواند انسان در قبال حضرت واجب الوجود این گونه بایستد؟ خود رو تا میکنید، خم میزنید، به رکوع میرید، باز هم احساس میکنید هنوز گستاخی است. اونگاه خود رو به تمام وجود بر خاک می افکنید. هنگامی که این سر روی خاک قرار گرفت، یه اتفاق عجیبی دست میده. اگر سجده را بدانیم و اگر سجده را بفهمیم و بچشیم، اتفاقی که دست میده اینه که من به پایان میرسم، و با سجده حضور حضرت او در جان من جشن گرفته می شود. یعنی سجده انتهاء ممکن و آغاز تجلیات حضرت واجب الوجود است. با سجده میشه همون و به وجه کلباقی بعد فناء کل شی. این فناء ماست در سجده و تجلی و جلوات حضرت باری تعالی در جان ساجد خودش را آغاز می کند. سجود مرتبه عظیمی است که اون نهایت سلوک سالکان است در حقیقت. خب در مورد انسان این سجوده، در مورد دیگر موجودات آن است. واژه قنوت، لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو قانتون، تمام مجموعه آسمان و زمین از آن حضرت باری تعالی و همه برای او قانتن. کلمه قانتون از ماده قنوت، قنته، و قنوت در لغت در حقیقت اطاعت همراه با خضوع است. اطاعه مع خضوع، هنگامی که پذیرش و اطاعت همراه با به اصطلاح خضوع، تواضع و نرمش، نه از سر کره، خود رو نشان میدهد، نام این قنوت است. مثل اینکه تمام مجموعه وجود همان گونه که در سجده عرض کردم چاره ای جز اطاعت الهی در ذاتشون نیست. با یه اشارتی است که شکل میگیرد، با یه اشارتی است که نشان میدهند تسلیم خودشون رو و اطاعت خودشون رو و فرمان برداری و فرمان پذیریشون در مورد ذات باری تعالی. تون آیات شریفه میخوانیم که خدا با آسمان و زمین گفت طائعین باشید، آمدن گفتن طائعیم، پذیراییم، مطیعیم. یعنی تمام وجود تکوینن در ذات خودشون مطیع حضرت باری تعالی. اما باز در مورد انسان میفرماید یا مریم قنوتی لربک، اما قنوت انسان غیر قنوت دیگر موجودات است. انسان می تواند با تمام بضاعت ناچیز خودش این رخصت رو خدا به او می دهد که مقابل ذات باری تعالی بایستد. فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ با خدا هم بکند، همان گونه که خدا ربا را اعلام جنگ با خود می نامد در قرآن. می تونه یحاربون الله و رسوله، با خدا بجنگد، با رسول خدا بجنگد، اعلام چنین کاری بکند. این انسان ضعیف چنین جایگاهی رو پیدا می کند که می تواند ستیزه با پروردگار کند و این انسان می تواند تمام وجود خودش رو در مقام اطاعت، در مقام پذیرش مصروف کند و با جان و روح و تن و تمام هستی در پیشگاه حضرت باری تعالی از سر تسلیم فرود آید، اطاعت کند و خضوع خودش رو نشان بدهد. یعنی میخوام بگم اگر سجده، قنوت، تمام اینها رو نگاه کنید، خر اون قصه وجودی، سهم انسان از این مفاهیم چیز دیگری است و در یک کلمه برمیگرده سخن با آن که عبودیت، عبودیت در حوزه انسان یه مفهوم متعالی و برتر از همه موجودات خلقت. یعنی میگیم تمام هستی عبودیت تسخیری دارند و انسانها عبودیت اختیاری. حالا سجده از مفاهیم عبودیت است، قنوت از مفاهیم عبودیت است و دیگر مفاهیم. خب فرمود و لهو من فی السماوات و الارض کلون دهو قانتون. برای که دیگه این بحث به نوعی یه جمع‌بندی از ابتدا تا انتها باشد، فرمود و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این اشاره شد قبلن، یه تکمزرابی هم به چنین عبارتی داشتیم، باز مجدد گفته میشه. خب این قصه مهمیست در قرآن که کلما قرره هر چیز که تکرار میشود تثبیت میشود، اما با یه فرق که قرآن اگر مفهومی رو تکرار میکند مجرد تکرار نیست، یا قالب متفاوت است یا محتوا. این تفاوت تکرارهای قرآن است. اصلا صنعت تکرار در قرآنه، زیبایی تکرار در قرآن است. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم، گاهی بعضیا در مورد تکرار سوال می‌کردن، من خواستم جواب نقضی بدم بعد جواب حلی بدم، گفتم بسیار خوب، مشکلی نیست. اگر شما از تکرار دلنگرانید، من خواهش می‌کنم امروز که ظهر نوشه جان فرمودید غذا رو دیگه فردا تکرار نکنید، پس فردا تکرار نکنید، یا الان که تنفس کردید اگر مایلید دیگه تکرار نکنید این تنفستون رو. تمام زندگی ما عزیز من تکرار است، خوردن و خوابیدن ما تکرار است، نشستن و برخاستن ما تکرار است. آمدن هر صبح طلوع خورشید تکرار است. آمدن هر بهار تکرار است. آمدن هر باران تکرار است. تمام طبیعت بر اساس قاعده تکرار داره سیر میکند و طبیعت مبتنی بر تکرار است. شریعت هم مبتنی بر تکرار است. اما تکرار در شریعت مفهوم دیگه ای داره. این حرف مشکلی است که عرض میکنم عزیزان. میتوان گفت علی ابن ابی طالب هیچ نماز را در طول عمر تکرار نکرده است. هر نماز او با نماز دیگر او متفاوت. میتوان گفت صدیقه طاهره هر نمازی که خونده از نمازش مفهوم نو و مفهوم دیگری را فهمیده است. برای او هر نماز مفهوم دیگری را داشته است و لذت دیگری را. هر یا اللهی که گفته است تکرار یا الله نبوده است. محتوای اون چیز دیگری است ولو قالب یکی باشد. تکرار تو قرآن یه چنین پدیده پیچیده زیبایی است. گاه قالب متفاوت است، گاه محتوا متفاوت است. در اینجا می‌بینیم بله تکرار موجب تثبیت می‌شود. درس و حرفون و تکرار و حلفون عرب ها میگن. بالاخره درس یه چیزه اما تکرارش هزار بار. آ می‌بینیم اینجا به دنبال این که فرمود هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده یه چیزی رو می‌خواد خداوند بگه. یه بحث بسیار مهمی. فرمود اوست که ابداع خلق کرده است. آغاز خلق از اوست. ابداع با همزه به معنای بعد، آغاز شروع. حالا این رگاه ابداع با عین یعنی بدیع السماوات و الارض، یعنی اون نوع آفرینشی که سابقه قبلی ندارد، یعنی این خلقتی نیست که مسبوق به سابقه باشه، مدلی باشد، شکل و طرحی باشد. خداوند نو می آفریند، انشاء در خلق دارد. فاطر السماوات و الارض. فرمود هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده. اونگاه بعد از اینکه خلق را ابداع کرده است باز اعاده می کند. الرجوع الی الشیء بعد الانصراف. این میشه اعاده، یعنی وقتی چیزی تمام شد شما باز برمیگردید. این میشه اعاده. خداوند این وجود را آفریده است اما باز مجدد برمیگرداند این وجود را، باز برمیگرداند این انسان را، اعاده میکند این وجود را. یبدأ الخلق ثم یعیده. استعذار دارید ما واژه معاد رو به عنوان اصل سوم دین استفاده میکنیم و کلمه معاد رو میگیم اعتقاد معاد و جهان آخرت. خود لفظ معاد، دقت بفرمایید، لفظ معاد با همین ترکیب میم عین الف دال، معاد در قرآن به این معنا نیومده. معاد در قرآن یه جا اومده، اونم به معنای بازگشت به نقطه اول. اون روزی است که وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به امر الهی آگاه میشه از مسئله شومی که در انتظار است و بحث ترور وجود نازنین و او و کشتن و پاره پاره کردن جسم شریفش. به اذن خدا و امر الهی در جایگاه خیش می نشاند و می خواباند اون بزرگ پیش مرگ و مرد بزرگ الهی را که من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، علی را در بستر خیش می خواباند و از مکه برون می آید. گذشت، اون چند روز بالای کوه ایستاده به مکه نگاه میکنه، به امر خدا باید به طرف مدینه برود. عشق میریزد رسول خدا. آیا آمد ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو واجب و لازم کرده است تو رو به معاد بر میگرداند. برو به مدینه، اما یه روزی میای با 16,000 سپاه. آنچنان میایی که انا فتحنا لک فتحا مبینا. پیامبر فتح عظیم بی نظیر رو در تاریخ خداوند نسبت به این شهر برای تو رقم میزند. اونجا کلمه معاد رو میبینیم که بنای بازگشت به اصطلاح مکه است. لفظ معاد رو ما تو قرآن نداریم اما فعل اعاده مانند اینجا ثم یعیده این همانه، یعنی فعل اعاده رو میبینیم در اینجا ثم یعیده. حالا اون فرقی که با گفتن قبلی این آیه داشت این نکته زیباست که از این باب باز حضرت باری تعالی میبینید توحید را، مبدأ و معاد را، اصل اول رو، خلق رو، اعاده رو مجدد با هم ترکیب میکنه این دو حیات ما را. و هو احون علیه. و این که خداوند شما را اعاده میکند، این اعاده بر خداوند احون است. احون از ماده هون به معنای سبکی، احون افعل و تفصیل، یعنی سبکتر، یعنی آسانتر. و این اعاده آسانتر است بر خداوند. از چی آسانتره؟ از خلق اول. و هو احون علی، خداوند شما را ابداع کرده است در اصل، بدون مثال و بدون مدل این آفرینش آغاز شد. اونگاه بعد از اتمام این آفرینش، بعد از آنکه کل من علیها فان، اعاده می کند این وجود را. خب این اعاده چطور میشه؟ دیگه ببینید اینجا جواب دادن همون ابهامات ذهنی تاریخی انسان هاست که وقتی گفته میشد به مردمان که چنین میشود، بعد میومدن مقابل پیامبر میگفتن هیهات هیهات لما توعدون، ای چه وعده ای که میگید، چه کسی میخواد؟ من یحیی الارض ارض قل ارض بزر بلنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. چی میخواد این استخوان پوسیده رو زنده کنه؟ چی میخواد این استخوان رو مجدد احیا کند؟ خب اگر مدعای پیامبر و انبیاء الهی و قرآن زنده شدن استخوان من و تو نبود، برادر و خواهر، پیامبر با چی جواب میداد؟ گفت به ما ربطی نداره، هر کی ادعا کرده خودش ثابت کنه. اما پیامبر همین رو جواب میدهد، قل یحییها الذی انشأها اول مره. ضمیر برمیگرده به چی؟ به عظام. بگو این استخوان را خدا زنده میکند، همان کسی که اول بار به اون جان داده است. این یه شیوه استدلاله که با این بحث تکمیل میشه، با این هو احمن علیه. یعنی چه؟ یه توضیح مختصر عرض کنم. بالاخره میدانیم عزیزان، اقتباس، تقلید، نمونه برداری و الگو برداری بسیار آسانتر از اصل ابداع، تأسیس و نوآوری است. یه طرحی که میخواد نوبیات، این خلاق مبتکر چقدر نشسته فکر کرده، کار کرده تا این طرح رو ایجاد کرده است. حالا بعد میبینید ازش مدل برداری میکنن فراوان با آسانی، نمونه های بعدیش شما میبینید. اینو تو تمام اوضاع میشه مشاهده کرد. فرض کنید مثال ادبی میزنم، در ادب مثلا نظامی گنجوی آمده از خمسه را نوشته است، بعد از اون ببینید چه تقلیدها شده درش، چه اقتباس. بیش از 70 شاعر از نظامی اقتباس و تقلید کردن تو این کار. حکیم بلند آواز توس شاهنامه اونچنانی می نویسد، ولو اینکه فردوسی هم مدیون دقیقی است و شاید ابیاتی از دقیقی رو وارد شاهنامه کرده باشد. آن بعد از فردوسی بسیار کسان از او اقتباس میکنند و مدل میگیرند. شاهکار ادب پارسی را میگویید گلستان، بعد از گلستان میاد جامی بهارستان را مینویسد به مدل گلستان. در عصر و زمان نزدیکتر ما قاآنی پریشان را مینویسد، دیگران مینویسند، مدل برداری میکنند. این تو ادب، تو همه چی، تو تمام رفتارها، تأسیس، ابداع، اختراع، چیزی است تقلید، اقتباس، نمونه برداری بسیار آسانتر است. عمده اون بحث اول و خلق اوله. فرمود خدا اینکه شما رو در خلق اول آفریده است، آفرینش دوم برای او بسیار احون و آسانتر است. خب حالا این بحث بحث خوبی است. بالقیاس حال ما انسان‌ها این مطلب خوبیه، برامون تفهیم میشه این مطلب. اما این بحث با ذات باری تعالی نمی‌سازد. این حرف با خداوند روا نیست و هو احمن علیه برای ذات حق معنا ندارد. چرا؟ چون بین قدرت و بین مشقت تناسب است در میان ما انسان‌ها. هر مقداری که قدرت بالاتر باشد، مشقت در انجام کار کمتر است. یه کسی که توانمند است، نمیدونم، یه وزنه‌برداری که این قوه اونچنانی و قدرت اونچنانی دارد، وقتی میخواد یه وزنی رو بردارد، خوبی براش مشقت یه چیزه. اونی که باز در رده بعدی است، مدال بعدی و رتبه دوم رو احراز کرده است، سوم، و اون کسی از اینها پایین‌تر، مشخص بیشتر مشقت اون خیلی بیشتر تا برسد به ما که توانش نداریم. پس اساساً بین قدرت و بین مشقت یه تناسبی وجود داره. خب این کجاست این حرف؟ این حرف خوب دقت کنید، بحث خیلی مهمه، چون میخوام ارتباط آیه رو با بعدش بگم. چون فرمود ثم یعیده و هو احون علیه و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. بحث توحیدی است، فوق العاده ناب است و ما را هم سر جای خودمان می نشاند این بحث. این بسیار مهم است، دقت بفرمایید. و هو احون علیه و له المثل الاعلا فی السماوات و الارض. پس اصل این رو فهمیدیم که خب آفرینش دوم آسان تر است. چرا آسان تر است؟ چون در خلق اول خداوند هم ماده رو آفرید هم مده رو، یعنی هم ماده وجودی ما رو آفرید، از عدم آفرید، بعد معدوم رو موجود کرد و به اون شکل داد خداوند. یعنی هم محتوا و هم ماده و قالب رو هر دو رو ذات باری تعالی ایجاد کرد. حالا بار دوم که این وجود بخواهد اعاده شود، جان و روح ما که فنا نداره، استعذار دارید، روح بعد از ایجاد ثم انشأناه خلقا آخر، جان و روح هر انسان بعد از آن که ایجاد می شود و به تعبیر قرآن خلق میشه، دیگه فنا نداره، انتقال داره. یعنی وادی به وادی، منزل به منزل، این روح منتقل میشه تا عوالم استقرار و پایداری و بقای خودش. این تن ماست که فرو میریزد، این قالب ماست که فرو میریزد. خب وقتی این جان فرو ریخت، ماده اون که از بین نرفته است، طرح اولیه اون هم که موجود به اصطلاح این پلنها، شیتا، اینها که هست، اینها که از بین نرفته، این قالب و شکل و این که موجود اون چه بوده است و تمام این خصوصیات و یه دونه سلولش هم که کافیست دیگه، بالاخره حالا با این کلونینگ و همسال اینها خیلی مسائل برای ما جور دیگری حل می شود دیگه، یک دونه دی ان ای که کافیست که این ساختار سلولی این موجود رو ما بدانیم بازسازی بشه، شکل خودش رو پیدا کنند. و برای خداوند ماده موجود، شکل و قالب هم، طرح هم، نقشه های اولیه هم موجود و هو احسن علی. این به قیاس بشری. اما در ادامه فرمود اشتباه نکن دگه اینو گفتیم، این برای ذهن شماها بود. و الا وله المثل الاعلا، یعنی چه؟ از آن خداوند است مثل اعلا. خداوند مثل ندارد اما مثل دارد. مثل یعنی به عینه منطبق، بدون کاست چون حضرت او، لیس کمثله شیء. مثل در مورد ذات باری تعالی معنا ندارد، اما خداوند مثل داره. لله المثل الاعلا و له المثل الاعلا. خب این یعنی چه؟ این مثل در مورد ذات باری تعالی و ارتباطش با این بحثی گفتیم چیست؟ ببینید، مثل یعنی وصف، صفت. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله اکبر. اسماء و صفات الهی، اسماء و صفات الهی همان مثل الهی است. اون کسی که متصف، اون چیزی که متصف به صفت می شود، یعنی میاد از اسماء و صفات الهی در وجود او استقرار می‌یابد، این داره به صفات و اسماء خداوند نزدیک میشه و متصف و متقرب میشه، تو این وادی قرار میگیرد. ساده تر عرض میکنم، مجموعه وجود انسان رو نگاه کنید، ما ترکیبی از صفاتیم عزیزان. حی بودن شما یه صفت است که شما حیات دارید. توانمند بودن و قادر بودن شما یه صفت است، قدرت دارید. علم شما یه صفت است که علم دارید، علیمید، عالمید. حکمت شما حکیمید، قدرت شما قدیرید. تمام اینها صفات ماست که در وجود ماست، که ما آدمیان داریم. این صفات از کجاست؟ ریشه تمام این صفات نیست مگر از لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. این صفات از آن خداوند است، از ذات باری تعالی است که به وجود و هستی داده میشه. اما با این فرق که ما هم مثل و صفت داریم، اما خداوند مثل و صفت اعلا دارد. تفاوتش چی میشه؟ این میشه که شما هم حیید، ذات او هم الحی القیوم، ما هم قدیریم، او هم قدیر، ما هم حکیمیم، او هم حکیم. اما دو تفاوت بنیادی وجود داره تو این دو صفت هنگامی که با هم قیاس میشن. یک، اینکه تمام این صفات در ما سوالله، همه اینها عرضی است، ذاتی نیست. این فقط صفات خداوند است که ذاتی است. علم او از ذات او، حکمت او از ذات او. اما ما و شما نه، این علم عارض بر وجود ما میشه. یعنی یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. از بطن مادر آمدیم، جهل مطلق، بسیط، هیچ علمی نیست در وجود ما. اما آمد مراتب علم. علم عارض بر وجود ما میشه، قدرت عارض بر وجود ما میشه، حکمت عارض بر وجود ما میشه. ذات باری تعالی صفات او در ذات اوست. یک، دوم، صفات ما مشروبه. یعنی چی؟ یعنی هر حی، این خیلی حرف مهمی است که عرض میکنم، یعنی این که گفتم ما را ادب میکند، این جمله اگر بدانیم، هر حی در ذات خودش مرده است، میته. هر غنی در ذات خودش فقیره. هر قدیری در ذات خودش ضعیفه. چیزی نیست، هیچ نیست. این قوت، این علم، تمام اینها در وجود ما گذشته از این که ذاتی نیست، عرضی است، محدود، مطلق، همراه با ضعف. اگر تو یه بُعد قوت داریم، تو صد بُعد ضعف داریم. اگر عالمیم، فرزانه‌ایم، دانشمندیم، حکیمیم، اما سوال‌ها مطرح میشه، مواجه میشیم با یه مطالبی که احساس میکنیم بدانجا میرسد که بگوییم تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم، که بدانم همی که نادانم. علما واقعا عاری از هر هوا و خیالی، هر مقداری که در علم بیشتر جلو میرن خودشون رو نادانتر میدانن و آخر کار میگوین بازگشتم از سخن، زیرا و کنیست در سخن معنی، و معنی در سخن آخرین بیتی که سنایی بر لب جاری می کند. هیچی نمی فهمم، هیچی نمی دانم. این نهایت کار است. اما فرمود و هو احون علیه. اشتباه نکنید، اینی که میگیم بر خداوند آسان تر است، بر خدا به دلیل اینکه صفاتش ذاتی است. دو، صفات الهی همراه با ضدش نیست، مشوب نیست. مطلق صفات خداوند در مورد ذات باری تعالی آسان و آسانتر معنا ندارد. این در مورد ماست که کسی که اگر توان برداشتن 100 کیلو وزن رو داره، حالا اگر 60 کیلو برداره یا 80 کیلو، کدام آسانتره؟ 60 کیلو آسانتر است. اگر 100 کیلو برداره یا 90 کیلو، 90 کیلو. این جایی که تهدید میشه، محدود قدرت، اما در ذات او که ان الله علی کل شیء قدیر، دیگه آسان و آسانتر برای ذات حق معنا ندارد. برای که این معنای توحیدی زیبا در وجود انسان ها بیاید، فرمود و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، از آن اوست مثال اعلا در آسمان ها و زمین، و هو العزیز الحکیم. عزیزان، در باب معاد، در باب جهان آخرت، دو صفت خداونده که خیلی باید مطرح بشه و به همین خاطر هر جا در قرآن بحث معاد می آید، شما جلوه های این دو صفت رو به وضوح و وفور مشاهده می کنید. یعنی پروژه عظیم قیامت راه اندازی شدن، الان 6 میلیارد، در گذشته چی؟ تمام این مجموعه وجود، تمام این انسان ها مجد می خوان قیامتی به پا می شود. چه حسابی است، چه کتابی است، چه پروژه سنگینی است. خب این نیاز به چی داره؟ نیاز به طراحی علمی درست داره، نیاز به پشتوانه قدرت داره که بتونه اجرا بشه. دو صفت خدا در قیامت ضروری است، یکی علم، دیگری قدرت. یکی علم، دیگری قدرت. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدونیم که اجزاء وجود کجاست، تک تک انسان ها میتونیم اینها رو بیرون بکشیم و احیاشون کنیم. علم رو خداوند و قدرت رو اشاره می کنه. لذا در اینجا در پایان آیه فرمود و هو العزیز الحکیم، و خداوند عزیز حکیم است. عزت او در اوج، حکمت او در اوج، چنین مقام بلند و رفیعی را ذات او دارد. ضرب لکم مثلا من انفسکم، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیه سواء تخافونهم کخیفتکم. اینجا وارد بحثی میشه، یه عرض به خدمتون، باز در تثبیت مقام توحید الهی، خداوند به زبان فهم جماعت، از زبان خود فهم مردم، یه جمله رو در قالب مثال میگه، در این حال برای ما شناخت به اجتماع نزول قرآن میده، و در این حال میتونیم از همین مثال قرآن ما هم به روز استفاده های خودمون رو بکنیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم، یه مثال میزنه خدا از جنس خودتون، یعنی با فهم خودتون، از فهم خودتون خدا مثال میزن. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، آیا شما از این ملک یمین هاتون، جامعه عرب که دارید، ملک یمین، اینها میگفتن عبد، اما، کنیز، برده، غلام، اما قرآن گفت این تعبیر رو حق ندارید به کار ببرید تا ما قانونمون رو وضع میکنیم، میگیم خصوصیات این بحث رو. الان شما بگید ملک یمین، یعنی زیر دست، زیر دست شما، لا تقولو، هیچ کدوم تو نگید عبد، هیچ کی عبد هیچ کس نیست. لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، عبد هیچ کی نیستی، خودتو را آزاد آفریده است. اصالت الحریه در وجود انسان اصل اولی است. فرمود آیا این ملک یمینتون حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم، آیا به این ملک یمینتون که اینها به اصطلاح در اون روزی که خداوند به شما و اونها داده است حاضری شما اینها رو شریک خودتون بکنید؟ نمی کنید. اینها رو شریک خودتون نمی دونید. فی ما رزقناکم و حالی که فانتم فیه سوا، هیچ فرقی نیست. اینها بنده خداوند، مرتزق به روزی الهی، شما هم بنده او، بهرمند از روزی الهی. اما نه، تخافون هم که خیفتکم انفسکم، می ترسید که اینها رو شریک مالتون کنید، می ترسید که اینها رو نزدیک مالتون کنید، اون انحصار مالی رو برای خودتون، اینها رو در شأن نمی‌بینید که در مال شما شریک باشند. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. ببینید این شیوه سخن به اصطلاح ما شیوه سخن جدلی است. یعنی خداوند اینجا با برهان با اینا صحبت نمی‌کنه، با جدل صحبت می‌کنه، مطلب خودشون رو می‌گیره، به زبان خودشون باشون صحبت می‌کنه. شما که این روحیه را دارید چگونه این رو می‌بینید؟ اون ذاتی که مسئله اعلا دارد، اون ذاتی که صفات اعلای وجود از آنوست، چگونه برای او شریک قائل میشید؟ شما تو این امور جزئی پیش پا افتاده خودتون چنین روحیه‌ای رو ندارید. گاهی این دوستان عزیز ما میگن آقا شریک فقط نمیدونم اگر خوب بود خدا هم برای خودش شریک میگرفت. گاهی این بازاری‌ها به زبان عامیانه این جمله رو میگفتن در گذشته. شما چی میگید؟ اگر میتوانید شما تحمل این رو ندارید تو مفاهیم جزئی مادی زندگی خودتون، بعد شما چگونه برای اون ذات علی اعلا و صاحب صفات مطلق چنین تصور غلط و ناروایی دارید؟ بله تبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم. نه، قصه اینها نیست. قصه این است اگر از این مسیر، اونها که خارج از این مسیر میشن، اونها که از ولایت الهی به در میروند، اونها که از وحدت الهی و توحید الهی به در میروند، اینها مشکل دیگه دارن. مشکل نیست مگر تبعیت میلها و هواها. اینها تابع میلشونن، اینها تابع افرعیت من اتخذ الهه هواه، اینا هوای خودشون رو، سلیقه و میل و امیال خودشون رو پیش رو قرار دادن و تابع اون شدن، اون هم به غیر علم. ای کاش بارقه ای از علم و نور میتابید تو وجودشون و میفهمیدن که به چه جهل و جهالتی دارن عمل میکنن. نیست این شرک، نیست این تبعیت غیر حق، مگر از میل کردن به هوا و جهل. دو ریشه رو خداوند برای شرک مطرح میکنه، یکی هواها، دیگری جهلها. فرمود بله تبع الذین ظلموا، اون تا اینجا به مشرکان چه تعبیری گفته شد؟ ظالمان. چون شرک در حقیقت ظلم است، ظلم به خداست. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم به خود انسان است که از برکات توحید خودش رو محروم می کند. ظلم به دیگران است که خیانت به جامعه بشری میشه با این کار. فرمود فمن یهدی من ازل الله و ما لهم من ناصرین. کیه؟ خیلی عجیب پایان سخن در از بعد تفسیر. فمن یهدی من ازل الله، کی میخواد هدایت کند آن کسی که خدا او را ازلال کرده است؟ ببینید خداوند از صفات الهی مضل نیست، خداوند کسی رو اذلال نمی کند. اذلال الهی لا معنا، معنا ندارد الا این که الان این اتاق روشن است، شما چراغ رو الان چه بکنید؟ خاموش کنید، بعد فضا میشه چی؟ تاریک. اگر خدا هدایت خودش رو از کسی برداشت میشه اذلال، میشه ذلالت. یعنی این فعل الهی نیست که خداوند کسی رو اذلال کند. محرومیت از دریغ کردن هدایت خداوند، این اذلال است. حالا اگر خدا هدایتش رو از کسی به دلیل اعمالش و بدیل رفتار این چنینیش، خداوند اگر هدایتش رو بردارد و ما یذل به الا الفاسقین، به دلیل فسقش، به دلیل اعمالش، اگر کسی محروم شد از هدایت الهی، آیا راه دیگری و جای دیگری برای هدایت هست؟ خیر، خیر وجود ندارد. و من یذل الله فما له منهاد، هیچ هدایت دیگری جز از سوی حق نمی آید و بس. فرمود فمن یهدی من ازل الله و ما لهم من ناصرین. نه هادیست، نه ناصریست، نه ولیست. انسان در ظلمتکده وجود خودش و تحیرات نفسانی خودش و در خاکتان زمین بدون ولی، بدون ناصر، بدون حامی، بدون هادی باقی میماند. حالا که اینجا رسید، بحث فوق العاده زیبا، جدی و تکان دهنده است که من مدتی منتظر این آیه بودم که بهش برسم. فاقم وجهك للدین حنیفا. هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه روی خودت رو، وجه خودت رو به دین حنیف کن. اینجا خب راهکار رو نشان میداد و یه بحث بنیادی در اینجا پیش میاد، بحث ضرورت دین، ضرورت توجه به دین در دل این آیه نهفته است که مناسبت داره انشاءالله با آیات بعدش. یه آیه بعدش فکر نمی کنم بیشتر برسیم. فردا خدمت عزیزان در روز پایانی انجمن و محفل خدمت بزرگواران، خانم ها و آیان تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.